خانه منگل تا میکروفون سپارم. خیر اغلاست.
تحسو مننه شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوب را گذشتانده باشین، تا پایانی مجلی خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که کابینه افغانستان طرح تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تصویب کرد.
رئیس جمهور افغانستان ایره در شکل فرمان تقنینی توشیح میکنه و به وزارت عدلیه و امور پارلمانی وظیفه داد تا ایره برای شورای ملی افغانستان بفرسته.
ایره هم میشنوین که وزارت دفاع افغانستان گفته که جنگ جاری در هلمند ابعاد منطقوی و بین المللی داره. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست همکارم ستار فروخ با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخط چند خبر. کابینه افغانستان طرح تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تصویب کرد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که 2016 سال تامین ثبات در افغانستان خواهد بود و شورای نگهبان ایران درخواست نواسه بنیانگذار انقلاب اسلامی را برای نامزد شدن در شورای خبرگان رد کرد. تفصیل اخبار. در نشست کابینه حکومت افغانستان طرح تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی تایید شد. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که این طرح طی یک فرمان تقنینی رئیس جمهور توشیح خواهد شد. در همین حال رئیس جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت هشدار می‌دهد که هرگاه انتخابات آینده به گونه شفاف برگزار نشود، این کشور با بحران روبرو خواهد شد. انوارالحق احدی امروز در سمیناری که در خصوص چگونگی انتخابات آینده در کابل برگزار شده بود گفت:
کزمون د انتخابات و د ککلتیا مشکل حل نشی.
هرگاه مشکل انتخابات ما حل نشود، می ترسم که مردم از مجبوریت و از زور فیزیکی کار بگیرند و مقامات نامشروع را از کرسی های قدرت کنار زنند. در این حال عبدالرحمن هوتکی، معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، با آنکه مشکلات در انتخابات گذشته را میپذیرد، اما میگوید که برای برگزاری انتخابات شفاف در آینده باید تمام نهادهای مدنی، مردم و جامعه جهانی با این کمیسیون همکاری نمایند. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که 2016 سال تامین ثبات در افغانستان خواهد بود. محمد حنیف اتمر این سخن را امروز در دیدار با سفیر روسیه در کابل گفت. این در حال است که رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا دیروز در مجلس سنای آن کشور گفته که افغانستان در سال 2016 با خطر ناکامی سیاسی روبرو است. مقام های محلی در ولایت ننگرهار میگویند که درگیری میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در منطقه کرکری ولسوالی اچین رخ داد. عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که در جریان این درگیری تاکنون 4 تن از افراد گروه داعش کشته و 4 طالب مسلح زخم برداشتند. وزارت داخله افغانستان میگوید که بررسی در مورد چگونگی برخورد میان یک پلیس و نیروهای ائتلاف در کابل ادامه دارد. در یک خبرنامه این وزارت آمده که یک مامور پلیس دیروز بنابر دلایل نامعلوم در دروازه ورودی وزارت تجارت و صنایع با نیروهای ائتلاف درگیر شد. در خبرنامه گفته شده که در جریان این درگیری این مامور پلیس زخمی شد و سپس در شفاخانه درگذشت. یک سخنگوی نیروهای ناتو این رویداد را یک سخنگوی نیروهای آمریکایی این رویداد را تایید کرده است. ادامه خبرها. شورای نگهبان ایران درخواست نواسه بنیانگذار انقلاب اسلامی را رد کرد. نواسه آیت الله علی خامنه ای خود را برای شورای خبرگان نامزد کرده بود، اما شورای نگهبان کاندیداتوری او را رد کرد. ارنا، خبرگزاری رسمی ایران، امروز گفت که شورای نگهبان درخواست حسن خمینی را رد نمود. شورای خبرگان ایران صلاحیت گزینش رهبر مذهبی این کشور را دارد. حسن خمینی 43 ساله میانه‌رو به حساب می آید و با اصلاح طلبان ارتباط دارد. قرار است همه پرسی در مورد تعدیل قانون اساسی تاجکستان به تاریخ 22 ماه می برگزار شود. ولسی جرگه پارلمان تاجکستان امروز پس از آن در این مورد رأی داد که محکمه قانون اساسی تغییرات در قانون اساسی این کشور را قانونی دانست. به اساس تعدیلاتی که اعضای پارلمان در ماه جنوری به میان آوردند، سن لازمی برای رئیس جمهور از 35 سال به 30 سال کاهش داده شد. با این کار زمینه برای رستم امام علی پسر بزرگ امام علی رحمان فراهم می شود تا در انتخابات سال 2020 نامزد شود. روسیه هشدار می دهد که جابجایی یک سیستم پیشرفته دفاعی راکتی آمریکا در کره جنوبی رقابت تسلیحاتی را در منطقه تحریک می کند و راه حل مشکل اتمی در شبه جزیره کره را پیچیده می سازد. وزارت خارجه روسیه امروز در یک خبرنامه بر واشنگتن اتهام وارد کرد که از آزمایش های اتمی و راکتی کره شمالی به عنوان بهانه کار می گیرد. صدر اعظم عراق میگوید که تغییرات را در کابینه اش به میان خواهد آورد و به جای وزیرانی که بنابر وابستگی های سیاسی تعیین شده اند تکنوکرات ها را مقرر میکند. حیدر عبادی در یک سخنرانی که دیروز از طریق تلویزیون دولتی نشر شد گفت:
الى تغییر وزاری جوهری.
من برای این که شخصیت‌های مسلکی، تکنوکرات و اکادمیک را در کابینه شامل سازم، خواهان تغییرات بنیادی در کابینه هستم. وی از پارلمان و جناح‌های سیاسی خواست که در آنچه او مرحله جدی می‌خواند همکاری کنند. و وزارت خارجه بلغاریا به روز سه‌شنبه گفت که ایرنا بوکووا مدیر عمومی یونسکو را برای احراز کرسی منشی عمومی سازمان ملل متحد نامزد کرده است. دوره ماموریت بانکیمون سرمنشی فعلی ملل متحد در اخیر امسال به پایان می‌رسد. خانم بوکووا در حال به این پست نامزد می‌شود که این سوال مطرح است که از سال 1946 به این سو که 8 مرد در این سمت کار کرده‌اند، آیا برای نخستین بار یک زن به این کرسی را خواهد یافت و یا خیر؟
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در مجله خبری خواهید شنید. کابینه افغانستان طرح تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تصویب کرد.
رئیس جمهور افغانستان این را در شکل فرمان تقنینی توشیح میکنه و به وزارت عدلیه و امور پارلمانی وظیفه داد تا این را برای شورای ملی افغانستان بفرسته.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که جنگ جاری در هلمند ابعاد منطقوی و بین المللی دارد.
ایران و پاکستان په اسلامند پرامن کې چې په ساته ملکونه حتی عربي بعضي مملکتونه څوک مستقیم څوک غیر مستقیم په دې جګړه کې تقریبا د نړۍ لویه برخه ملکونه چې داخل دي.
شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان اظهارات اخیر رئیس استخبارات امریکا در مورد خطر ناکامی سیاسی در افغانستان را تایید می کنند.
مطلقا نگرانی از این بجا است که متاسفانه حکومت فعلی ماست دلایلش که نتانستن اینا با وقت فرصاب بکنن و یا تفاهمنامه سیاسی را که کرده بودن سر کار بکنن.
این را هم می شنوید که شورای ولایتی پکتیکا می گوید از چند روز بدین سو شماره از جنگجویان پاکستانی در بعضی از ولسوالی های این ولایت فعالیت دارند.
بعضی خلق رسل مست بده بوده شکایت کرده که در طرف خارجی
از 3 یا 4 روز می شود که به گفته مردم در برخی از مناطق ولسوالی های گومل و وردمامی گروه های آمدند که برخی از آنان پرچم سیاه دارند و بعضشان ندارند.
با سلام دوباره و شامتان خوش. زرگونه منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کابینه افغانستان طرح تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را تصویب کرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی گفته که این طرح به شکل فرمان تقنینی از سوی رئیس جمهور غنی به هدف اصلاح سیستم انتخاباتی توشیح میشه. در این حال کمیته گزینش کمیشنرای کمیسیون های انتخاباتی از اقدام استقبال کرده. نسیم شفق جزئیات داره.
با تقدیم سلام، در حالی که بر اصلاح سیستم انتخاباتی افغانستان تاکید صورت می‌گیرد، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طرح تشکیل وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را در شکل فرمان تقنینی توشیح می‌کند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور با ابراز این مطلب می‌گوید که این طرح روز چهارشنبه از سوی کابینه افغانستان تصویب شده و محمد اشرف غنی به وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی وظیفه سپرده تا آن را به شورای ملی بفرستد. آقای هاشمی روز چهارشنبه با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته است که این اقدام پس از مشوره با نهادهای دخیل در پروسه انتخابات صورت گرفته است.
این بخشی از تعهد جمهوری اسلامی افغانستان و شخص رئیس جمهور به خاطر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی برای برگزاری انتخابات شفاف و معتبر می باشد و این اقدام بعد از مشوره های مفصل با تمام ارکان ذی‌دخل در پروسه انتخابات افغانستان روی دست گرفته شد.
شورای ملی افغانستان حدود دو هفته پیش از رخصتی های زمستانی فرمان تقنینی رئیس جمهور درباره تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی را غیرقانونی خوانده و آن را رد کرد. پس از این اقدام شورای ملی کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی گفت که کارش با خلای قانونی روبرو شده و نمیتواند کارش را ادامه دهد. مسئولان این کمیته تاکید کردند که رئیس جمهور غنی باید در جریان رخصتی های زمستانی اعضای شورای ملی فرمان تقنینی را صادر کند تا بتواند دوباره کارشان را در روشنایی قانون به پیش ببرند. در این حال محمد نعیم ایوب زاده معاون کمیته گزینش از این اقدام رئیس جمهور ابراز خرسندی میکند و آن را برای اصلاحات انتخاباتی مهم میداند.
اگر چه بیشتر جزئیات با ما شریک نشود در مورد طرح، اما ما طرفدار از این هستیم که هر زودتر فرمان صادر شود و این فرمان بتواند ادامه کار کمیته گزینش را تضمین کند و ای که در مدت کوتاه ما بتوانیم ماموریت خود را تکمیل کنیم و فهرست جدید معرفی کنیم برای رئیس جمهور، برای که بتوانند کمیشنرهای جدید برای انتخاب انتخاباتی اونا انتصاب کنند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پیش از این پذیرفته است که انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با تقلب به همراه بوده است و به اصلاح سیستم انتخاباتی این کشور نیاز است. اما مقامات این کمیسیون همواره تاکید کرده است که در دستگاه انتخاباتی افغانستان باید هر گونه اصلاحات بر اساس قانون صورت بگیرد، نه بر اساس سلیقه و تمایلات سیاسی. همین حالا جانداد اسپینغر رئیس اکسین یا شبکه نهادهای مدنی افغانستان در خط تلفن با ماست و از او در این باره بیشتر میپرسیم. آقای اسپینغر، صدای ما را میشنوین؟ سلام بر شما.
تشکر، من سلام خود خدمتتون تقدیم میکنم.
زنده باشین. اگر کوتاه بگویید که این اقدام تا چی حد میتونه مانع قانونی فراراه اصلاحات انتخاباتی را، به خصوص مشکلی که کمیته گزینش با او مواجه بود از نظر قانونی، او را دور بسازه؟
این خبر خوش است و واقعا میتونه که دوباره از نظر حقوقی زمینی دوام کار کمیته گزینش فراهم بکنه و روند اصلاحات طبق معمول و به طور عادیش پیش بره. چرا رئیس جمهور صلاحیت داره که در جریان رخصتی های از پارلمان فرمان بده، مخصوصا در موارد ضروری که یک از موارد بسیار ضروری بود تا این پروسه دوباره آغاز شود.
بله آقای اسپینغر، کمیته گزینش در روشنایی از این فرمان تقنینی هر تصمیمی را که میگیره، چه در مورد کمیشنرهای کمیسیون های انتخاباتی و چی، خب بیشتر همی وظیفش است. خب پس از او که اعضای شورای ملی از رخصتی های زمستانی می اونا میتونن کدام تغییر دیگر را در قسمت باز به وجود بیارن؟
یکی از نگرانی ها نیست، ولی مهم نیست که حکومت باید این بار آمادگی داشته باشه. اگر حکومت مطمئن است که این بار این فرمان از طرف پارلمان دوباره رد نمیشه، خب میتونه ای را روان بکنن و پارلمان هم تایید بکنه که هنوز میتونه ای را قدرت بیشتر قانونی ببخشه. اما اگر بازم حکومت آماده نیست، نگرانی داره از اینکه فرمان دوباره رد نشه از طرف پارلمان، میتونه که فرمان روان نکنه و ای را معطل بکنن. ما در دوام کرجای سایرام شاهد بودیم که فرامینی که حساس بود ایره بعد سطورش ماتل میکرد. بله. تا زمانی و روان
نمیکرد. اسپینغر صاحب ببخشین، چون وقت کم داریم، همواره تاکید بر تغییر کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی میشه. به نظر شما اصلاحات انتخاباتی باید چیگونه انجام شوه که هم عادلانه باشه و هم حق به حقدار برسه؟ البته بسیار کوتاه.
بسیار ضروری است که کمیته گزینش اول کمیشنرهای نو بر اساس معیارهای جهانی که بی‌طرفی است، توانایی مسلکی و تجربه است، تعیین بکنه و رئیس جمهور هم باید احترام بگذاره به تخصص و تجربه و این افراد بدون کدام سلیقه سیاسی باید تعیین بکنند. و بعد از این کمیشنرها میتونن که در هم در داخل کمیسیون هم پروسه‌ای که مربوط به اصلاحات است و طور درستش در مشوره با حکومت و هماهنگ با حکومت پیش ببره.
بله، بسیار تشکر آقای اسپینغر، زنده باشین. در ادامه برنامه با همکارم زرغونه منگل باشید.
با تشکر از شما شنونده عزیز، از همکارم نسیم شفق شنیدین که در مورد تصویب طرح تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی گزارش داد و هم صحبت داشت با جانداد سپینغر در مورد تأثیر تصویب این طرح، البته تأثیرش روی انتخابات های آینده در کشور.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان گفته که اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا مبنی بر مواجه بودن حکومت افغانستان با خطر ناکامی سیاسی بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی می کند. جیمز کلاپر، رئیس اداری ملی استخبارات آمریکا، دیروز در مجلس صنایع او کشور گفت که افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر ناکامی سیاسی روبروست. اما شمار از اعضای ولسی جرگی افغانستان اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا مبنی بر امی مسئله را، البته روبرو بودن حکومت افغانستان با خطر ناکامی سیاسی را، تایید کردند. سحر لیوال جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اظهارات اخیر رئیس استخبارات آمریکا مبنی بر روبرو بودن حکومت افغانستان با خطر ناکامی سیاسی بیشتر تصویر تهدیدات منطقه را بررسی میکند. این در حالی است که به تازگی رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا در مجلس صنایع آن کشور گفته که افغانستان در سال 2016 میلادی با خطر ناکامی سیاسی روبرو است. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در پیامی که روز چهارشنبه به رسانه‌ها فرستاده گفته که این اظهارات مشخص برای افغانستان گفته نشده است.
اظهاراتی که از جانب آقای کلاپر صورت گرفته، او بیشتر تصویر کلانتر تهدیدات منطقه را بررسی و تحلیل میکنه تا اینکه بیشتر مشخص سر مورد افغانستان باشه.
آقای هاشمی همچنان گفته است که حکومت افغانستان توانایی مقابله با تهدیدات و تحولات در منطقه را دارد و تاکید کرده است که حکومت وحدت ملی ممثل اراده قاطع اکثریت افغان هاست. جیمز کلاپر، رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا، روز سه‌شنبه در مجلس صنایع آن کشور گفته که همگرایی سیاسی در افغانستان در حال نزول است و حکومت این کشور با آزمون‌های جدی مواجه است. آقای کلاپر همچنان گفته که تهدیدهای جنگی طالبان در افغانستان شدت یافته و در موقف و شرایط این گروه نشانه‌هایی از تغییر دیده نمی‌شود. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه قانونمند نشدن تفاهم‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی و موجودیت اختلافات میان سران حکومت را از دلایل می‌دانند که باورها را بر احتمال خطر ناکامی سیاسی حکومت افغانستان تقویت بخشیدند. عبدالقادر زازای، عضو کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشته شرایط کنونی این کشور با ناکامی سیاسی روبرو خواهد شد.
مطلقا نگرانی از این بجا است که متاسفانه حکومت فعلی ماست دلایلش که نتونستن اینا با وقت خود خوابات کنن و یا تفاهمنامه سیاسی را که کرده بودن سر از کار بکنن، حداقل او را قانونمند بسازد و همچنان خود آمریکایی ها مطابق قرارداد امنیتی که اعتماد کرده بود گفته بود که سر امنیت و سر ثبات افغانستان ناکار میکنن، پس اونا هم ناکام ماندن. من مطلقا تایید میکنم که به ناکامی سیاسی متاسفانه حکومت ما روبرو میشه.
رئیس اداره ملی استخبارات آمریکا در حال از احتمال سقوط سیاسی حکومت افغانستان در سال جاری میلادی سخن زده که چند پیش اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، هشدار داد که با همپیمانان آمریکا برای یک جنگ سخت و حضور درازمدت نظامی پس از سال 2016 میلادی در افغانستان آمادگی میگیرند. اما برخی از آگاهان امور نگرانی ها از ناکامی سیاسی حکومت افغانستان را بجا نمیدانند.
در حالی که رئیس استخبارات ملی آمریکا جیمز کلاپر در مورد سال 2016 افغانستان چندان خوشبین نیست، مشاور امنیت ملی افغانستان گفته که 2016 سال تامین ثبات در افغانستان خود بود. محمد انی فتمر این مسئله را امروز در دیدار با سفیر روسیه در کابل ابراز داشت. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده که در ملاقات محمد انی فتمر و الکساندر منتیتسکی روی شرکت افغانستان در ائتلاف بین المللی ضد داعش روند سال و دور سوم جلسه چهار جانبه صحبت شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کماندان اپراتیفی گزون جنوب غرب افغانستان گفته که جنگ جاری در هلمند ابعاد منطقوی و بین المللی داره. عبدالجبار قهرمان امروز به رادیو آزادی گفت که شماری از کشورها میخواین تا با ناامن ساختن این ولایت تمام زون جنوب غرب ناامن بسازن. در این حال کارشناسای امنیتی افغان روی اهمیت استراتژیک هلمند تاکید دارن و میگن که حکومت باید به پایان دادن جنگ در این ولایت توجه جدی کنه. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
هلمند یکی از ولایت‌های جنوب غرب افغانستان است که در بیش از 10 سال گذشته در میان ولایت‌های ناامن کشور جایگاه نخست را دارا بوده است. این ولایت در سال 2010 میلادی پس از یک عملیات گسترده نظامی و جز از برخی ولسوالی‌های شاهد آرامش نسبی بود، اما در این اواخر درگیری‌ها میان مخالفین مسلح حکومت و نیروهای امنیتی افغان در هلمند شدت یافته است. حتی نگرانی های را نیز با وجود آورده است که ممکن این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کند. عبدالجبار قهرمان، قماندان اپراتیفی زون جنوب غرب افغانستان که رهبری جنگ در هلمند را نیز با عهده دارد، تاکید می کند که در تمامی ولسوالی های این ولایت به گونه پراگنده درگیری جریان دارد و به گفته ای وی گاه گاه این ناامنی در شمال هلمند شدت می گیرد. آقای قهرمان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که جنگ جاری در ولایت هلمند ابعاد منطقه‌ای و بین المللی دارد.
ایران، پاکستان، کشورهای فرامنطقه و حتی کشورهای عربی، کس مستقیم و کس هم غیر مستقیم در این جنگ زیدخل هستند. علت اساسی فشار جنگ بالای ما در هلمند استراتژیک بودن این ولایت است.
آقای قهرمان افزود که اکنون نیروهای امنیتی افغان مصروف عملیات و ذهنیت دادن به مردم عام می باشند و به گفته وی انتخاب بعدی آنان استفاده از اسلحه سنگین در این جنگ است. اما وی در مورد تلفات وارد شده به طرف های درگیر جنگ در ولایت هلمند چیزی نگفت. با در نظر داشت ناامنی های اخیر در هلمند، ایالات متحده آمریکا در نظر دارد که تا اخیر ماه فوریه صدها نظامی اش را در این ولایت مستقر سازد که ماموریتشان آموزش و مشوره دهی به نیروهای امنیتی افغان گفته شده است. نهر سراج سنگین و مرجع از ولسوالی های ناامن ولایت هلمند بوده که به گفته مسئولین امنیتی افغان قرار است عملیات تازه در این ولسوالی ها آغاز شود.
گزارش بود در مورد هلمند. البته در مورد بیانات مقامات وزارت دفاع در مورد هلمند، از هلمند میریم به پکتیکا. شورای ولایتی پکتیکا گفته که از 4 روز به طرف افراد وابسته با گروه داعش و شمار از جنگجویان پاکستانی در شمار از ولسوالی های این ولایت فعالیت آغاز کردند. نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
با گذشت هر روز از گسترش فعالیت گروه داعش در برخی از ولایات کشور سخن زده می شود و این موضوع نگرانی های جدی را به میان آورده است. حالا شورای ولایتی پکتیکا نیز می گوید که افراد وابسته به این گروه در برخی مناطق این ولایت فعالیت هایشان را آغاز کردند. نعمت الله بابری، معاون شورای ولایتی پکتیکا، روز چهارشنبه از زبان باشندگان ولسوالی های گومل و ورممه این ولایت می گوید که از 4 روز بدین سو افرادی که پرچم سیاه با خود حمل می کنند و بیشتر آنان جنگجویان پاکستانی هستند در شماری از بخشای این ولایت دیده شدند.
از 3 و یا 4 روز می شود که به گفته مردم در برخی از مناطق ولسوالی های گومل و ورممی گروه های آمدند که برخی از آنان پرچم سیاه دارند و بعضشان ندارند. طالبان برای مردم محل گفتند که این افراد مربوط گروه داعشند، مسلح هستند و تمامشان خارجی هستند.
پیش از این از حضور گروه داعش در ولایت غزنی نیز گزارش های پخش شده است، اما وزارت دفاع افغانستان گفته که این گروه پیش از آغاز فعالیتش در این ولایت نابود شده است. با این همه گفته می شود که برخی از مناطق ولایت ننگرهار شاهد فعالیت گسترده گروه داعش است و نیروهای امنیتی افغان از چندی بدین سو در شمار از ولسوالی های این ولایت بر ضد این گروه به عملیات هایشان ادامه می دهند. پیش از این از درگیری ها میان طالبان مسلح و افراد وابسته به گروه داعش در ولایت ننگرهار و وارد شدن تلفات به هر دو طرف نیز گزارش های به نشر رسیده است. با این همه شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه می گویند این کمیسیون گزارش هایی را در اختیار دارد که گروه داعش در ولایت پکتیکا فعالیتش را آغاز کرده است. صالح محمد، صالح معاون این کمیسیون میگوید:
در ولایت پکتیکا ما هم خبر داریم که واز داعش از سر بلند کرده. بدای ما با امنیتی واقع همی است که زود جلا تصمیم بگیره، همی مشکلاتی که نو پیدا شده راه حل برای اینا پیدا کنه. اگر خدا نخواسته اینا غفلت بکنه، همی مشکلات روز به روز زیاد میشه. ای طرف مشرقی میرسه، ای طرف غزنی و طرف قندهار میرسه. یک مشکلی باز کلان میشه که دولت زورش نمی
آقای سالی میگوید گروه داعش در حال سربازگیری در پکتیکا است و باید هرچه زودتر جلو آن گرفته شود. اما مقام های امنیتی پکتیکا حضور گروه داعش را در این ولایت رد می کنند و نگرانی ها را در این باره بی جا می خوانند.
از نگرانی اعضای شورای ولایتی پکتیکا در مورد فعالیت‌های داعش در این ولایت شنیدین. شنونده عزیز، قابل ذکر است که ملا عبدالمنان نیازی، یکی از مقامات طالبا، در تماس تلفنی با رادیو آزادی از یک محل نامعلوم گفته که در پکتیکا داعش نمی جنگه، بلکه ای جنگجویای طالبا هستند که در مقابل گروه رقیب خود جنگ می کنند. رادیو آزادی. خواب رفتن به اروپا از راه غیر قانونی خانواده های زیادی را در افغانستان به گلم غم شانده. پدر یک فامیل که البته قربانی رفتن به اروپا شده، امروز پس از ادای نماز جنازه خانم و پسر خود در کابل به رادیو آزادی گفت که جسد نسرن دختر 1.5 سالیش هنوز پیدا نشده. الیاس صالح جزئیات دارم.
اینجا نماز جنازه نیلوفر و محمد خوانده می شود، مادر و پسری که در آبهای میان ترکیه و یونان جان باخته اند. محمد نوروز نوری، بزرگ این خانواده، تمام فامیل خود را در راه رسیدن به اروپا از دست داد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت نبود امکانات و پول وی را مجبور ساخت تا چندین روز برای به دست آوردن اجساد خانم، پسر و دخترش منتظر بماند. اما وی میگوید که دختر 1.5 ساله وی هنوز هم لادرک است. نوروز نوری از دولت می خواهد که به خاطر دریافت جسد نسترن دختر 1.5 ساله اش که نزدیک به 2 هفته پیش در آبهای ترکیه غرق شده است، وی را کمک کند.
ما از کنسولگری، از آنکارا، حتی مثلا به همی دولت مرکزی وزارت خارجه اعلان کردیم که ما از این برگشت اینا را نداریم. حتی از نماینده ویژه رئیس جمهور ما نامه داشتیم که اوجه اصلا رسیدگی به ما نکردن. از خودم 3 تا اجداد به شمول خانمم 25 ساله نیلوفر، پسرم که 6 سال شد محمد نوریست، دخترم که نسترن نوریست که کلان اصلا گم شده. ما هرچی که اقدام هم کنیم به قنسولگری ما زنگ میزنیم ولی به زنگ زدن جایی نمیگرفت.
آقای نوری میگوید که رفتن به خارج از راه‌های غیرقانونی یک کار اشتباه است، چون قاچاقبران با زور تفنگ ده‌ها تن را مجبور به سوار شدن در یک قایق کوچک 10 نفری می‌کنند. در این حال نجیب خان، پدر نیلوفر و پدر کلان محمد و نسترن که هنوز نیز جسدش دریافت نشده است، میگوید که جسد دخترش را پاره کردند و اعضای بدنش را بیرون ساختند.
گفت آقا تو این از دریا گرفتی، تو چرا اعضای بدنش گرفتی؟ این اعضای بدن اینا همه رو کشیده، اون لحظه که آورده همه اعضای بدنش کشیده، مثل بوجی رو که میدوزی اینا رو همه از زیر گلونش تا همه رو پاره پاره کرده. این کاری همه دولت ترکیه کرده، خب این نباید این کار بشه. ایران هم بگیره همین کار میکنه، ترکیه هم بگیره همین کار میکنه. حالا ترکیه نمیباسی کار بکنه، چطور این کار کرده که گرفته همه پاره پارهشان کرده، اعضای بدنشان کشیده؟ خب پاره که اعضای بدن نمیکشه، این سر به خود پاره نمیکنه. یک سالم آدم سالم رفته دریا غرق شد تا کشتی، خب این چرا ای بگیره؟ اینا مریض بوده، نه حساب، نه کتاب، نه کشته هنیش کسی. یعنی دیگه از من خواهش من از دولت همین است که این سر مردم باید اینا بفهمونه. آقای اشرف غنی، آقای عبدالله،
نجیب خان که در ایران زندگی می کند و برای مراسم جنازه دختر و نواسه اش به کابل آمده می گوید که روزانه چندین کشتی در این آبها غرق می شوند و دهاتن جانهای شیرینشان را در این آبهای شور از دست می دهند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. من زرغونه منگل هستم. تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان بخیر. خداحافظ.